بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و لا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون. توفیقی است به حمد الله خدمت خانم ها و آیان در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان و شهیدان وجود حضرت مولانا الحسین آیات بینات سوره مبارکه شورا را مطرح میکنیم. با آیه این که الان دعایی که الان تلاوت شد، آیه شماره 36 و 37 که انشاءالله در این نوبت تقدیم می شود. اما قسمت ابتدایی آیه 36 رو دیشب بازگو کردیم. فما اوتیتم من شیئن، هر آنچه که شما آدمیان به شما داده شده است از سوی حضرت پروردگار، فمتاع الحیات دنیا، متاع و ابزاری است برای زندگی دنیا. اشاره کردیم که نخستین نکته‌ای که از آیه استفاده می‌شود قانون مالکیت است که انسان‌ها دارنده اند، مالکند، خداوند حق تملک رو در زندگی دنیا به انسان داده است و ادیان الهی قانون مالکیت رو محترم می‌شمارند، چه به معنای مالکیت عام، عمومی و چه مالکیت خصوصی. اما فرمود اون چه به شما داده شده است و حس تملک و داشتن اون میکنید در این حال در این دنیا، من شیء، ان هنگامی که گفته شد هیچ چیز رو فروگذار نمی کند عزیزان، همه چی رو شامل می شود. فمتاع الحیات دنیا، سریع و گذرا عرض می کنم خدمت دوستان که بحث رو مرتبط کنیم با سخن دیشب. میم تعین اشاره شد هر کجا که به کار برده می شود این سه حرف، حروف اصلی یک کلمه واقع میشه، توقیت و موقت بودن از آن استفاده می شود. متاع یعنی اون چه به شکل موقت از آن استفاده می شود، جمع اون امتع. می توانید بگوییم اساسیه در فارسی، ابزار، وسائل. هر آنچه در دنیا به شما داده شده از چیزی نیست جز ابزار و وسائل حیات دنیا، زندگی دنیا. اما و آنچه در نزد پروردگار است خیر است و باقی که الان اشاره میکنیم. توضیح داده شد که از آیه شریف استفاده میکنیم که بینش موحدان به وجود و زندگی دنیا چیز دیگری است. بزرگواران دو نگاه رو در زندگی دنیا میبینیم، نسبت به کلیت حیات دنیا، اونگاه موجودی دنیا. یعنی یا اینکه یه جمع و جماعتی زندگی دنیا را تمام مقصد و مقصود میدانند، هدف همین زندگی است، ما وراء العبادان قریه به تعبیر ضرب المثل های عرب، بعد از این زندگی دیگه برای اونها خبری نیست. قرآن میگوید ذالک مبلغهم من العلم، یعنی تمام حیات رو همین میدونن و نهایت فهم و علمشون همین است، چون کرمی که در گندم نهان است زمین و آسمان او همان است. یه چنین نگاهی رو به زندگی دنیا دارند. اینها کسانی هستند که تمام هم و فهمشون منحصر در حیات دنیا و بس می شود. این گروه کسانی هستند که قرآن به پیامبر خطاب می کند و اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، پیامبر روی برگردان، اعراض کن از اون کسانی که از ذکر و یاد ما اعراض کردند، چون جز حیات دنیا را اراده نکردند. یعنی زندگی دنیا، تمام فهم مفهوم حیات برای اینها منحصر به زندگی دنیا می شود. این یه نگاه است. اما نگاه دوم نگاهی است که زندگی دنیا را پلی می داند، محلی می داند، منزلی می داند که آدمی از اون گذار می کند و با اون هدف قایی و نهایی وجود انسان واصل می شود. این دو دیدگاه متفاوت به اصل وجود زندگی دنیا است. و اونگاه به موجودی دنیا هم طبعا همین دو دیدگاه حاکمه. یعنی گروهی ممکن است تمام داشته های دنیا را اهم از اموال و جاه و مقام و پست و موقعیت و تمام منافع و منابعی که در زندگی دنیا متصور است، نگاهی که به تمام اینها دارن هدف می دانند اینها رو. هدف اینها رسیدن به همین مقولات است و بس، بعد از اون چیز دیگری رو در پی اون نیستند. رسیدن به کام خودشون و تمتع خودشون، زندگی رو همین میدانند، کامجویی رو همین میدانند، همت خودشون رو مصروف به این میکنند. این متاسفانه با کمال و عذرخواهی و پوزش عرض میکنم، این شیوه نگاه در قرآن نام ویژه‌ای دارد به زندگی و لذت‌های زندگی و مواهب زندگی. باز هم با کمال پوزش عرض می کنم، نام این شیوه زندگی در قرآن حیات بهیمی است. انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. مانند چهار پایان به آخر بسته می شود. آخر وجود دارد اما آخر وجود ندارد. این یه زندگی است، این یه شیوه نگاه است. اما اون چه پیامبران الهی آموزش دادن و قرآن بازگو می کند این است که تمام موجودی دنیا متاع است، ابزار است. اگر مال است، اگر جمال است، اگر قدرت است، اگر صدارت و ریاست و وکالت است، اگر هرچه تصور بفرمایید، تمام اینها یه ابزاری است که آدمی را به مقصد و مقصود حقیقی از وجود و حیات و هستی منتقل می کند و می رساند، نه بیش از این. پس ملاک حسن استفاده از این ابزار است و نباید این مقالطه پیش آید که جای مسیر و مقصد، ابزار و هدف با هم اشتباه شود. به این مغالطه و خطای بزرگی است که در توی تاریخ ممکن است پیش آمده باشد. این عصاره و چکیده بحث دیشب بود خدمت دوستان. و در یه جمله عرض می کنم عزیزان و بزرگواران، دنیایی که مهار اون دست انسان باشد ابزار است، دنیایی که مهار انسان دست او باشد هدف است. مالی که آدمی رو قلاده افکنده است و می کشد هر جا که خاطر خواه است هدف است. اون مالی که اختیار اون به دست آدمی است، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اگر آب درون کشتی بود بالاخره غرقش می کند، اگر زیر کشتی بود می برد به منزل می رساند. یکی وسیله است و دیگری هدف. این نکته بسیار مهم. اما اختلاف و اون زاویه فاحشی که پیش می آید این نکته عجیب است که اگر زندگی برای انسان هدف شد به این معنا که مال و قدرت و ثروت و تمتع و لذت هدف شد، برای رسیدن به این هدف از هیچ چیز انسان دریغ نمی کند. اگر لازم باشد چشم فرزند هم میل می کشد، شکم پدر هم می درد، بر تمام حقوق هم پا می گذارد، هیچ مرزی رو هم رعایت نمی کند، حدی رو هم پاس نمی دارد و چنگال خودش رو تا مرفق به خون مظلومان هم آلوده می کند. اگر هدف شد قدرت، ریاست، مال و ثروت، مرزی نمی شناسد، حدی نمی داند، همه چیز رو می فروشد تا آنچه می خواهد بستاند که به هدفش برسد، اگر هدف است. اما اگر وسیله است، هنگامی ارزش دارد که رساننده انسان به اون هدف باشه. اگر منافات ایجاد شد بین هدف به این وسیله، دیگه نمیتوانیم بگوییم الهدف و یبرر الوسیله، هدف وسیله را توجیه میکند. نه، توجیه نمیکند، موجه نمیکند. قباحت وسیله در جای خیش میماند تا آنکه وسیله دیگری بجوییم تا ما را به هدف و منزل برساند. این دو بینش، دو دیدگاه متفاوت ایجاد میکنه که در طول تاریخ مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان، رگ رگ از دین آب شیرین آب شور، در خلائق میرود تا نفخ صور. این دو دیدگاه همین الان در جامعه بشری حاکم است. گروهی از انسانها تمدنی رو دوست میدارن، زندگی رو ساختن که محوریت اون کامجویی و تمتع امروزین است و لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. هیچ دغدغه‌ای رو از فردا نمیپسندند. یه حیات اپیکوری رو میخوان، تمام لذت اون رو میخوان و هیچ نگاهی هم به فردا و چیز دیگری ندارن. هدف همینه. زندگی میکنن برای همین زندگی، چیز دیگری پس اون نیست که دلنگران اون باشن، دلواپسی اون داشته باشند. اما گروه دیگر نه، میدانن که ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک بالان ساحلا. اینها میدانن که مرا در منزل جهانان چم نهش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملا. اینها میدونن که رهروی منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم و هنوز راه های نرفته پیش رو داریم و وادی به وادی باید برویم تا به سر منزل مقصود خیشتن خیش را برسانیم. فرمود فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا. این روشن تمام. پس مراقب باشید و بدانید انسان‌ها، اشتباه ذهنی نکنید، بینشتون رو اصلاح کنید. و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اونی که شما در پی آن هستید اون بقا و جاودانگی است، اون خیر محض است. من یه نکته ظریفی رو اینجا بازگو کنم طبق آیه شریفه و اون بحث جدی که دیشب گفتیم انشاءالله آغاز می‌کنیم. به اون این است عزیزان، هر آن چه ما در دنیا داریم، مال در بیان قرآن خیر است. انه لحب الخیر لشدید. قرآن میگه انسان نسبت به حب خیر خیلی جدی است، خیلی دلبسته حب خیر است. این خیر یعنی چه در قرآن؟ یعنی مال. مال خیر گفته میشه در قرآن، از اجزاء خیر است، از تقسیمات خیر است، قدرت خیر است. تمام مواهب و نعمتهایی که خداوند به تک تک ما در زندگی دنیا داده است خیر است، جمال خیر است. اما خیر دنیا خیر محض نیست، یعنی خیری است که تیغ دو دم است، ممکن است از این سو ببرد، ممکن از اون سو ببرد. این مال ممکن است آنچنان زهری رو در وجود انسان فرود آورد و آکنده کند که بشرهم بعذاب علیم، ان الذین یکنزون الذهب والفضه فلا ينفقونها. پیامبر اونها که سرمایه ها رو انباشت میکنن، از دست مردمان به در میآورند، از هر طریق ناروایی انباشت ثروت میکنن و جامعه رو محروم میکنن، روش های غلط رو باب میکنن، به اینها بشارت عذاب الهی بده که این سرمایه هاشون فردای قیامت بر پهلوهای اینها کوفته میشود و عقوبت اینها از همین طریق است. یعنی مال موجب عقوبت و عذاب می شود. همان گونه که از یه سو وقتی خدا مددش رو به انسان ها می خواد بگه، فمد نمد دهم به اموال و بنین، با مال مددشون می کنیم. پس این یه خیریست که می تواند شر هم باشد. قدرت و مقام می تواند خیر باشد، می تواند شر باشد. دیگه قصه رو شنیدید همتون، زیقار و ابن عباس و علی ابن ابی طالب را، مرد بزرگ وجود، امام المتقین، و اون جفت کفش رو کنار این، لنگ رو کنار این گذاردن و بگوید ابن عباس به خدای کعبه سوگند، امارت بر مسلمانان به مقدار این جفت کفش، جفت لنگ، این دو لنگ، این یه جفت کفش وصله زده برای علی ارزش ندارد. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. مگر بتونم حقی رو اقامه کنم یا باطلی رو دفع کنم. این فلسفه سیاسی و حکومتی امیرالمؤمنین است که با این شیوه داره نگاه میکنند. این قدرت بسیار عالی است، امیر است، امام است، خلیفه الهی است، ولی الله ذوالجلال است. اما این قدرت کار رو به آنجا میکشاند که باید بر چنین محفلی بنشینیم و یادمان سال 61 هجری رو پاس بداریم که خود الحسین، همون ابلاغ اولیه برای ولید، استاندار مدینه بیاید، والی مدینه بیاید که همین شبا شب حسین ابن علی رو طلب کن و از او بیعت بگیر، و الا کار ما مشکل می شود. به هر قیمتی که شد بیعت بگیر. باها ندارد، به هر قیمتی که شد، قیمتش رو هم میدهد یزید ابن معاویه. ولو آن که در نیم روزی 18 نفر از هاشمیونی که فما لهم فل ارض شبیهون، یه نفرشون شبیه نداشت، در میان امت سرهاشون بر نیزه برود. این بهای ماندگاری چند سال و اندی حکومت فرزند معاویه است. قیمت شمید حکومت میکند، اینم یه حکومت میشه، یه جور عمل میکند. و همینطور تمام نعمتهای دنیا عزیزان امکان استفاده مثبت و منفی دارد، پتانسیل مثبت و منفی داره، بار مثبت و منفی دارد. اما اگر انسان شناخت به منافع مادی رو به شکل ابزاری بداند، در پرتو توحید آشنا باشد، بدل میشه براش به خیر محض. فرمود و ما عند الله خیرون، این خیرون یعنی خیرون محضون، یعنی خیر محض، دیگه درش آفتی نیست، خیر محض است. و ابقا، هیچ چیز دنیا باقی نیست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، میرسد به آنچه که باقی است برای او. البته اونها که فهمیدن این شیوه درست نگاه به زندگی رو و رسیدن به اون خیر محض و بقا و جاودانگی، میدانید اینها چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، اینها کسانی هستند که ایمان آوردند و پروردگارشون توکل کردند. حالا از این آیه بعدی که میرسیم شروع میشه یه حال و هوای عجیبی در مجموعه این آیات سوره مبارکه شورا. اما فرمود اینها که این نکته رو درست فهمیدند، آمنو، میدونید ایمان در قرآن به دو معنا می آید. قد افلح المؤمنون رو که خدمت عزیزان بازگو می کردیم اشاره کردیم، محضر بارکتون، یه به معنای اعتقاد باور قطعی و جزمی است به چه؟ به خداوند و آنچه از سوی خداست. این میشه ایمان، ایمان به خدا، ایمان به جهان باقی، ایمان به رسولان الهی، ایمان به وحی، ایمان به فرشتگان و عالم غیب. پنج جز برای ایمان قرآن بازگو می کند. این پنج جز است. معنای دوم ایمان یعنی امان، امان گرفتن از خداوند، امان الهی رو پذیرفتن، این دل رو گره زدن به امن و امان الهی و با اون زندگی کردن. پذیرفتن این که فقط خدا امان می دهد و بس، چه امنیت تکوینی و طبیعی، چه امنیت تشریعی و حقوقی از آن خداست و الا جای دیگری خبری نیست. مؤمن کسی است که این دو معنا تو وجودش هست. خب الان بحث ایمان نداریم، برای مؤمنین، مؤمنینی که وعلا ربهم یتوکلون، همیشه بعد از ایمان استهزار داری، در قرآن چی میاد؟ عمل میاد. یعنی این باور قطعی منسجم درونی هنگامی قابل ارائه است که نشانه های اون رو ببینید، و الا ایمان کرور کرور کسی ادعا کند که کفر منی جو کفر چو منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چو من یکی اون هم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود، فایده نمی کند. مگر ببینید ایمان را. دیدن ایمان چطور است؟ با عمل. تا زمانی که عمل صالح نباشه نمیتوانیم ما ایمان کسی رو بپذیریم و قبول کنیم. آنچه اثبات ایمان میکند جان برادر عمل صالح هست. عمل صالح، توضیحات اون فراوان گفتیم، اون عملی که استانداردهای الهی رو داره. امروز به ایزان عرض میکردم عمل صالح یعنی عملی که افشنسی لازم رو دارد، عملی که افکتیونس هست، کارایی، اثر بخشی، همه چی در رو دیده می شود به تعبیر مدیریتی، این میشه عمل صالح. عملی که استانداردهای الهی را دارد، چهارچوب الهی را دارد، بر اساس ایمان الهی شکل می گیرد و صدها نکته می توان طبق مزامین عالی قرآنی و روایی برای عمل صالح گفت که جای اون نیست الان. اما اینجا میبینیم ایمان میاد اسم عمل برده نمیشه، للذین آمنوا، به جای اون یه چیز دیگه گفته میشه و علی ربهم یتوکلون، به جای عمل توکل میاد. مؤمنینی که اونها که فهمیدن نگاه درسته به زندگی دنیا، اینها این مؤمنینی هستن که بر پروردگارشون توکل میکنن. استعذار دارید، اون کف معنای توکل و کل و وکل و توکیل و توکل رو که به کار میبرید یعنی وکل الامر الی فلان، کاری را ما میبینیم که حیطه توان من نیست، این قدرت، این تصمیم گیری، این فکر، نوشتن این لایحه، پا به این خصومت و دعوا گذاردن، مراجعه میکنم وکیل محترم متخصص حقوق، حالا در جزاست در چیست، میبینم میاد و زحمت میکشد، وکالت به او میدهیم، از ما وکالت میپذیرد، لایحه ما تنظیم میکند، به دادگاه هم پا میگذارد. این حداقل وکالت است. یعنی میگم ما شما در این مسئله زیر و بم کار رو میدانید، حسن و صلاح و فساد رو میدونید، بسم الله شما بگید من چه بکنم تو این برنامه، تو این پرونده من چگونه اقدام کنم. نام این میشه وکالت، نام این میشه توکل. سطح و کف، یعنی اون کف توکل اینه عزیزان، که انسان نسبت پروردگار در مقام عمل میگوید چه بکنم پروردگارا، دستور تو چیست، مو به مو شروع میکند به عمل کردن، این میشه توکل. بنابراین اصلا توکل را میتوانید جای چه بگذارید؟ جای عمل صالح بگذارید. پس توکل یه مفهوم ذهنی نیست که من توکل رو بر خدا کردم، حالا هرچه باد آباد، هرچه پیش آمد خوش آمد. اینا همون توکل عامیانه میشه، نه توکل قرآنی عالمانه مؤثر که جای بسیار سخن گفتن داره. عزیزان این مفهوم مترقی چه گره های ذهنی رو توکل باز میکنه. خدا میداند مسئله جبر و اختیار با توکل حل میشه، قضا و قدر با توکل حل میشه. اگر کسی مفهوم توکل رو بفهمد، این قضایا در دستش موم میشه. عالی میفهمد همان معانی رو که در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر، انسان با توکل میفهمه. این که میداند و متوجه میشه که در هستی لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر گذاری در نظام آفرینش جز از ناحیه خداوند نمیاد، قواعد وجود جز از سوی خدا تدوین نمیشه. پروردگارا، حکیما، ربا، بگو من چه کنم، چطور زندگی کنم، زنداری کنم، چطور شوهرداری کنم، چطور دیانت و سیاستمو تنظیم کنم، اقتصادمو چگونه تنظیم کنم، خلقم رو با دیگران چگونه سامان بدم. این میشه توکل. دستور رو میگیری، تو مقام عمل پیاده میکنی، دیگه نگران نتیجه نیستی، چون مطمئنی به این وکیلت، دستورالعمل رو گرفتی، میدانی پیروز میدانی و موفق و پیروز و کامیاب بیرون میای. این میشه کف توکل. پس اینجا اگر نفرمود عمل صالح رو، بدلیل که توکل عزیزان معنای عملی داره، تو ذهنمون چیز دیگری نیاد. مؤمن آن کسی است که در کارهای خودش رأی الهی را، یه جمله حدیثی رو میدیدم اتفاقا همینجا مفسرین به شکل روایی نوشتن، مرحوم هویزی در نور الثقلین ذیل همین آیه می نویسد که پیامبر فرمود اگر می خواهید ببینید چه جایگاهی در پیش خدا دارید، ببینید خداوند در پیش شما چه جایگاهی دارد. اگر می خواهید ببینید خدا چقدر قبولتون داره، ببینید خدا را چقدر قبول دارید. آیا امر الهی برای شما کجاست؟ فرمان خدا براتون کجاست؟ اگر فرمان الهی رو چشمتونه، تأخیری نداره، تعللی ندارید، بدونید همین جایگاه را در پیش حضرت باری تعالی دارید که عزیزان مهربانی از دو سر بیگر از یک سر نماید درد سر بی، همان است که چند شب قبل اشاره می‌کردیم در این رابطه دو سویه به این زیبایی وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. مضمون رو بازگو می‌فرماد و روشن می‌کنه. اما اجازه بدید حالا این که گفتیم قبل از ورود به بحث اصلی قسمت بعدی که ادامه پیدا می‌کنه شب‌های آینده انشاءالله، این جمله رو هم بگم. این کف توکل، دو تا واژه دارید شما، اینها میشه بعد از توکل، یعنی میشه توکل عام، توکل خاص، توکل اخص. توکل عام همینه، اسمش هم توکل، اما وقتی میاد بالاتر، اینجا شما گفتید خب من میخوام اقدام کنم، کار کنم، چه بکنم، خدا یا بگو دستورالعمل چیست، چنین و چنان گرفتید و عمل کردید، شدید متوکل و توکل علی الحی الذی لا یموت. اما گاهی شرمنده من از این که بگم خدایا بالاخره من حالا چه بکنم و چنین و تو چه میفرمایی، ما چه بکنیم، یعنی من بخوام عرض اندام کنم در پیشگاه پروردگار و چنین نگاهی رو داشته باشم، میگم نه، به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. خدا من کسی نیستم که اصلا بگم من تو رو وکیل خودم بدانم، اصلا من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم. من کجا که بخوام چنین حرفی رو بزنم؟ اینجا به جای توکل مفهوم بعدی میاد، اون چیه؟ افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. اینجا مقام تفویضه، یعنی حضور انسان متوکل کمرنگ میشه، اثر رو واگذار میکند به حضرت باری تعالی. من عددی نیستم که حالا ببینم خدا چی میگه، آیا مصلحت هست انجام بدهیم یا ندهیم، لایحه رو بخونیم بعد بگیم خوب است عمل میکنیم. من اصلا در این قواره ها نیستم که بخوام پروردگار رو سنجش کنم، حکم تو را، رأی تو را، نظر تو را و فرمان و امر تو را. دو گوشم بر آواز و مطیع فرمان تو هستم و بس. این مقام تفویض است عزیزان، به نفع و ضررش نگاه نمی کنه دیگه. چی شد حالا بعد پایان این پرونده چه می شود؟ این که من به امر خدا بکنم سود و زیان من چیست؟ اصلا این حسابگری های کاسبکارانه رو ندارد. این میشه تفویض. از این بالاتر هست؟ بله، یه پله بالاتر هست در مقام توکل که میشه توکل اخس، که از آن چه تعبیر میکنید؟ اسلمت وجهیه لله رب العالمین است. این همان است که مقام تسلیمه، یعنی دیگه میتوان گفت از وجودت گر بود مویی به جا، بیوفایت خانم از سر تا به پا. دیگه چیزی باقی نمونده، همون یک بزرگان میگن کلمیت بین یدی القصاد، مانند جنازه ایست پیش روی قصال که یقلبه یمیناً و شمالا، تمام وجودش تسلیم محض، یعنی از خودش دیگه چیزی باقی نمانده است اصلا. همه حضور جلال الهی و امر الهی و حکم الهی و تجلی صفات خداوندی است که قصه ها دارند. خب همه اینها تو مقام عمله. فرمود للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. استنظار دارید این رو در آغاز سوره مؤمنون خدمت عزیزان همینجا میگفتیم در 3 سال قبل. بزرگواران، از ویژگی های قرآن اینه که قرآن تصویرگری میکند برای شما، یعنی وقتی میخواد چیزی رو معرفی کند نمیگوید که مؤمن فلانیست فلانیست فلانیست، این 50 تا مؤمن لیست مؤمنین رو بدانید برید خدمتشون عرض ارادت کنید. نه، مجرم اینه، ظالم اینه. نه، قرآن ویژگی تعریف به اسم ندارد مگر ضرورت باشه. ویژگی تعریف قرآن به وصف است. قرآن به توصیف، به وصف، تصویرگری میکند، به شما نشان میدهد کسان به اشخاص رو. شما میخواهید انسان نخبه گزیده الهی را بشناسید، میخواهید بدونید کی از نظر آفرینش انسان الهی است، کامیاب، وارسته، واصل، پیروز و موفق است. بسم الله، ما براتون لیست میگیم، صفات رو میگیم، مقابل این آینه بیستید خودتون رو بیابید و پیدا کنید. در این حال اون سرمشق رو هم بگیرید، الگو رو هم بیابید، برید به دنبال اتصاف به چنین ویژگی هایی. نمونه این تو قرآن زیاد اومده، از زیباترین آیات شریفه قرآن این آیات است عزیزان، که اینو در ادب فارسی میگیم تنسیق الصفات، یعنی مجموعه صفات مینشینه که میشه کاراکتر، یک مجموعه شخصیت، یه انسان الهی، یه انسان کامل. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما. عجب زیباست. آیات پایانی سوره مبارکه فرقان 12 ویژگی مطرح میشه به عنوان عباد الرحمن، یعنی اینها بندگانی هستند که دست رحمت رحمانیه الهی رو سرشون قرار گرفته، تربیت شدن، چابک شدن، چالاک شدن، در محضر وحی این ویژگی ها رو دارن. لذت میبره انسان از ادبشون، سلامشون، کلامشون، نشستنشون، اقتصادشون، شبشون، روزشون، همه چیشون قرآن میگه. 12 ویژگی براشون مطرح میکنه. نگاه کنیم ببینیم ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی با این ویژگی ها؟ خواندیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. 10 ویژگی را آغاز سوره مبارکه مؤمنون خداوند فرمود. اینها بسیار نکات و قسمت‌های زیبا و جذابی است تو قرآن. من جمله اینجا به مجرد اینکه این دیدگاه زیبای به دنیا را، این کهل ایمان شناختن ماهیت دنیا را، ابزار بودن دنیا را می‌دانند، اینها بر پروردگارشون توکل می‌کنند. حالا این مؤمنین بفرمایید کیان، ویژگی‌های این مؤمنین رو بگید، از یه طرف چگونه میتوان چنین انسانی شد، یعنی عملا راهکارهای وصول به این حالت رو هم قرآن داره برای ما چکار میکنه، توضیح میدهد، تکمیل میکند و روشن میکند. حالا از اینجا شروع میکنیم، والذین، این مؤمنین متوکل چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، این صفت اول، اینها کسانی هستند که اجتناب دارند از کبائر اثم و فواحش. بسیار ظریف و لطیف سخن، من از جز جز واژه نمی گذرم و خدمت دوستان مطلب را عمیق و موشکافانه بازگو می کنم، محضر بارکتون. اما یه مقدمه کوتاه می خواد بعد ورود به الفاظ، و اون اینه که عزیزان، صاحبان فضل و علم می گویند علم از جهل آغاز می شود. اگر من جهلم رو درک کنم می تونم به علم برسم، و الهان کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب و بد و دهر بماند. اگر من نمیدانم و نمیدانم که نمیدانم، یعنی گمان میکنم که میدانم، این انسانی که این حالت رو دارد هیچگاه آگاه نمیشه. یعنی اینو امتحان کردید شما گاهی، مثلا کسی یه مطلبی رو میگه، میگه شما که در جهان هستید میدونید؟ میگید بله میدونم. هیچ هم نمیدونیم ها. میگیم بله میدونم. خب بعد آیا هیچ دریچه از فهم برای ما گشوده می شود؟ او لب باز می کنه بقیه مطلب رو ما بگه؟ نه دیگه، چون شما خودتون می دونید من چی بگم پس؟ یعنی با یه ادعا دروغینی که گمان می کنم می دانم، از دانستن چی می شم؟ محروم می شم. بزرگان می گوین لا ادری نصف العلم، خیلی زیباست، ندانستن 50% دانستن است، علمه. یعنی مگه من قبول کردم واقعا نمیدونم جهلم رو؟ حالا این تشنگی به من میگد که تعلم یا فتا والجهر آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو. ترجمه نمی کنم، جور دیگر عرض می کنم، بنده پیر مقاونم که ز جهلم برهاند. دنبال اینم که کسی بیا دست من بگیرد، جرعه علم به کام من بریزه، وجودم رو آگاه کند، روشن کند، نورانی کند. از جهل، ببینید علم از جهل شروع میشه. گفت العلم نقطتون کسرها الجاهلون. علم اینقدر متورم نبود، جهل علم رو متورم کرد. یعنی انسان ها اگر جهلشون نمیفهمیدن به اینجا نمیرسیدن تو وجود به هستی. این نکته عقلانی است که عرض کردم. حالا بیاید این رو کار دل کنیم، رنگ و بوی دل بزنیم به این، و بعد برسیم به آیه شریفه و این رو برهان قرآنی کنیم. خدمت دوستان عزیز، این چه داره اینجا ذات باری تعالی بازگو میکند؟ و اون اینه، اگر نگاه عارفانه کنید عزیزان، عارفان میگویند ابتداعا سلب است، اونگاه ایجاب است. اگر کسی در نیستی رو نکوبد، به هستی نمیرسد. اگر انسان در نیستی رو نکوبه، هرگز به هستی نمیرسه. انسان مدعی که میخواد بیاد هستیشو اثبات کنند، به هیچ کجا نمیرسد در عرفان. در عرفان قدم اول اینه که آینه شو، جمال پری تلتان طلب، جاروب کن تو خانه، سپس میهمان طلب. تا زمانی که انسان نیستی رو نفهمه از جهت عرفانی، فقر خودش رو، سلب رو نفهمد، به ایجاب نمیرسد. اجازه بدید من، چون بحث یه مقدار پیچیده است، یه گوشه هایی از سخن، یه لطافت ادبی به کلام و سخن بدم، یه استشهاد از دفتر ششم مثنوی خدمت دوستان میگم، به اونگاه بحث رو پیاده میکنیم عمیق‌تر و دقیق‌تر. مطرب آغازید پیش ترک مست، در حجاب نغمه اسرار الست. امیر نشسته است و گفت بزن برای ما، این شروع کرد به نواختن، به خواندن. اما این داره می نوازد، شاید بپراند از سر این امیر مستی را. در ابیات بعدی قبلی بین دومی که اینها لفظشون مشترکه اما معنای اینها دو چیزه است، مولوی عجیب مطالب زیبایی رو دارد. به می انگوری و می عارفانه، همان میی که به می سجاده رنگین کن، گرد پیر مغان گوید که صادق بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. خیلی زیبا این رو بازگو می کند تا می رسد به اینجا. مطرب آغازی پیش ترک مست، در حجاب نغمه اسرار الست. شروع کرد به خوندن، این مطرب شروع کرد به خوندن برای این امیر، گفت که من ندانم که تو ماهی یا وثن، ببینه تو ماه منی، تو بوت منی، دور میره برای امیر میخونه، من ندانم تا چه میخواهی ز من، نمیدونم از من چی میخوای، من نمیدانم که چه من ندانم که چه خدمت آرمت، تن زنم یا در عیارت آرمت، من نمیدونم از من چی میخوای، این عجب که نیستی از من جدا، من ندانم من کجایم تو کجا، من ندانم که مرا چون میکشی، گاه بر در بر گاه در خون میکشی، همچنین لب در ندانم باز کرد، هی گفت نمیدانم، همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم ساز کرد، هم چون زهد شد می ندانم از شگفت، هی گفت این امیر خسته شد، چی میگه می ندانم، چون زهد شد می ندانم از شگفت، ترک ما را زین حراره دل گرفت، اصلا ناراحت شد و نپذیرفت و برجهیدان ترک و دبوسی کشید، دبوس گرز، یک گرزی رو برداشت، برجهیدان ترک و دبوسی کشید تا علیها بر سر مطرب رسید، تا این رو بکوبد بر سر این مطرب که ساکت باش، مرخص، نمیدانم، دم گرفتی، نمیدانم. یکی بلند شد، گرز را بگرفت، سرهنگی به دست، گفت نه مطرب کشی این دم بد است، آقا بد این مسئله، اینجا این کارا نیست، این کار نکن جناب امیر، گفت این تکرار بی حد و مرش، کوف تبم را بکومم من سرش، خسته کرد مرای، گفت نمیدانم، بزنم تو سرش که بداند، قلتبانا دیانو معنای کلمه رو در فارسی میدانید که بی غیرت، قوات، قلتبانا می ندانی چه مثلا دیگه از ویژگی های مولوی در عین این که خاک را کیمیا می کند، بی ادبی مولوی است که این بیت من الان نمیتونم بخونم خدمت شما، باید سانسور کنم، کلمه بسیار زشتی است، خوندنی نیست اصلا، چی بگم، باید بیت بذارم کنار، قلتبانا می ندانی چه کار نکن، بر همیدانی بزن مقصود بر، آن بگو ای جیج که می دانیش، می ندانم در مکش، به جای اینکه میگی نمیدانم بگو میدانم، چرا میگی نمیدانم، من بپرسم که از کجایی، هی مرا، من ازت میگم تو از کجایی، مال کدوم شهری، تو بگو این نز بلخ و نز حرا، نز بغداد و نه موصل نه تراز، در کشی در نی و نی راه دراز، خب بگو من از کجایم باز ره، هست تنقیه منات اینجا بله، به جایی که بگی من از تهران نیستم، از مشهد نیستم، از نمیدانم زنجان نیستم، همدان نیستم، بگو من از تبریزم، و سلام، چرا هی میگی نیستم، بگو هستم، یا بپرسیدم چه خوردی ناشتا، من ازت سوال کردم تو چی خوردی، صبح گفتی کره نخوردم، پنیر نخوردم، تخم مرغ نخوردم، خب یه مرتبه بگو مثلا نمیدارم پله پاچه خوردم مثلا فرض بفرمایید، یا بپرسیدم چه خوردی ناشتا، تو بگو این نه شراب و نه کباب، نه قدید و نه سرید و نه عدس، آن چه خوردی آن بگو تنها و بس، چرا اینقدر اینطوری میگی، این سخن خایی دراز از بحر چیست، گفت مطرب هر چی خواست گفت این امیر، هرچه خواست تندی کرد، گرز رو بلند کرد، این سخنهایی دراز از بحر چیست، گفت مطرب زان که مقصودم خفی است، ای کاش مقصود ما را امیر میفهمید، میرمد اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات بو، اگر من از اینم من فلانم، از کجا هستم، دکترای فلان دارم، مدرک فلان دارم، اگر انسان از اثبات شروع کند تمام از کارش، عزیز من کمال انسانی از سلب شروع میشه، در نوا آورم به نفع این ساز را، تا بمیری مرگ گوید راز را، جان بسی کندی و اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود ناورده ای، بعد وارد میشه مولوی به موتو قبل ان تموتو، با اون حدیث نبوی رو به زیبایی بازگو میکند، عزیزان اگر انسان بخواد به کمالی در وجود برسه، از سلب بود شروع کنه، از نیستی بود لوح پاک بشه، صاف کند، پاکیزه کند، حالا بیاد شروع کند بگیرد کمال را، جمال را و فضائل را. این اونیه که تو عرفان گاهی شنیدید میگن اول رفترو، بعد جستجو، بعد گفتگو، اول تخلیه، بعد تحلیه، بعد تجلیه، اول خالی کن، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قد افلح من زکاها، اول باید پاکیزه بشه، اول باید این صفحه دلمون، اینها که در مجاری سلوک حرکت میکنن، وقتی آشنا میشید باشون میگید آقا یه چیزی من بگو، میخوام منم یه قدمی بردارم. میتونید اول بهتون چی میگه؟ میگه برو اول نقائص شخصیت خودتو بشناس، ببین درصد کبرت چه مقدار است، ببین حسد با تو چه وضعیتی داره، برو طمع خودتو بدون، همین ستا رو بدون اول، کجای کبری، کجای حسدی و چه درجه ای از حرص در وجود توست، همین کافیه. این ستا رو بدان، اگر به توانایی و به علمی برسی که اینها رو از وجود خودت به در آوری به تدریج، تو در وادی سلوکی اونگاه میتونی گامهای بعدی رو برداری. در ایمان قصه این است عزیزان، فمن یکفرو به طاغوت و یؤمن بالله، اول کفر به طاغوت است بعد ایمان به الله، اول لا اله بعد الا الله، اول باید نفی کنی غیر خدا رو، نفی نفی بعد اثبات. ساده تر که برسیم به آیه بگیم، در وادی بندگی و طاعت عزیزان، آنچه در وجود انسان فزونتر اثر می کند ترک نقائص، اسیان و تمرد است تا فضائل و اعمال شایسته. یعنی اون مقداری که ترک گناه در وجود انسان اثر میکنه، نماز شب اثر نمی کند، مجلس سید الشهدا اثر نمی کند، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، اون مقداری که ترک گناه تو وجود انسان اثر میکند عزیزان، انجام بسیاری از طاعات اثر نمی کند. این رو اون روز خدمت دوستان در روم می خواندم و بازگو کردیم. وقت اون حدیث رو شنیدید، در همین کتاب نسیم رمضان هم من شرحش کردم، اون خطبه شعبانی پیامبر رو، وقتی کار به اونجا رسید پیامبر رو 70-80 تا تکلیف برای رمضان فرمودن، این کار بکنید، این کار بکنید، یه خط قرآن بخونید، یه جز، یه دور کامل قرآن هست اگر در رمضان بخونید، چنین. بعد تموم شد سخنان پیامبر، دستورالعمل‌ها خیلی زیبا و عالی است. یه دور انسان سازی است که پیامبر به عنوان دستور رمضان بازگو می‌کند در خطبه شعبانیه. بعد که تموم شد که بلند شد گفت آقا اجازه، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، با فضیلت‌ترین تو همه این 70-80 دستورتون چیه؟ گفتید وقر و کبارکم و رحم و صغارکم، بزرگاتون رو احترام کنید، کوچکاتون رو احترام کنید، بالاترین کار رو بگید. گاهی دیدید شما به کسی میگید آقا دیگه هم خلاصش رو بگو بدونم چیکار کنم. پیامبر فرمودن الورع عن محارم الله، نه قرآن بخونید تو رمضان، نه افطاری بدید، نه دست ضعیف و فقیر بگیرید، گناه و حرام الهی رو کنار بگذارید، همه این کارا رو انجام دادید. الورع عن محارم الله. خداوند میخواد عزیزان تو این آیاتی که پیش رو داریم تصویر زیبا و جامعی از انسانهایی رو براتون ترسیم کند که شما رو فرش ماتمشون نشستید، یاران سید و شهدا، مؤمنان واقعی، وارستگان جاودان تاریخ از ازل تا ابد. ویژگی هاشون این هاست، اما اولین ویژگی که شروع میشه اینه که اینها مؤمنین متوکل کسانی هستند که یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. بسم الله، اولین ویژگی چیست با این مقدمه؟ یجتنبون از ماده اجتناب، جنب، جنب یعنی پهلو، اجتناب یعنی پهلو و جانب را عوض کردن. قرآن نمیگه اینها کسانی هستند که گناه نمیکنن، ترک اثم میکنن، کبائر میکنن، که اینها را الان توضیح میدم خدمتون، میگه اجتناب میکنن. اجتناب یعنی جهت را عوض کردن، مسیر را عوض کردن، یعنی پیشگیری قبل از درمان عزیزان. یعنی در وادی عصیان و گناه اولین کاری که انسان مؤمن متوکل و انسانی که میخواد اون رشته اتصال عمیق خودش رو با پروردگار متصل کنه، بکشد خودش رو بالا از تبتل تا مقامات فنا و پله پله تا ملاقات خدا، اینی که جهت ذهن و فکر و عمل و زندگیش رو در مسیر عصیان خدا قرار نمیده، نمیشه، استپ بای استپ، گاماس گاماس. اگر رفتیم تو این وادی، اگر جهت رو انسان عوض نکنه کشیده میشه. من یه داخل پرانتز کوتاه گفتم، چون لازم خدا میداند نه من بلدم موعظه کنم نه کلام خدا رو میگیم، همین گفتیم و امیدواریم تا نفس آخر هم خداوند همین نهایت رو کند که همین بگوییم و بس. اما ببینید عزیزان، شیطان کاری که اول با ما میکند چیست؟ حساسیت، زدایی. اول حساسیت ما رو از یه چیزی میگیرد. شما تا بهتون میگفتن مثلا چیزی، کسی بهتون میگفت یه جمله‌ای رو مثلا در مورد دینتون میگفت، در مورد چیزی میگفت، شما برمیفره چه حرف زدی؟ چرا پیامبر این جمله رو گفتی؟ چرا این حرف؟ یه کسی بهتون دروغی میگه، دروغ؟ چرا دروغ میگی؟ اولین کاری که شیطان میکنه حساسیت شما را نسبت به خطا و عصیان چی میکنه؟ اینو میاره پایین. چطور؟ گام دوم، خطوات شیطان همینه، عادی سازی. یه صحنه رو شما تو شهر تهران 25 سال قبل اگر میدیدید به تعبیر بنده خدا شاخ در میآوردیم. تو تهران، تو پایتخت کشور جمهوری اسلامی چنین چیزی؟ الان که داریم میبینیم هزار روز، ده هزار تا در روز میبینیم، عادیه برام. ببینید، اول حساسیت رو میبرد، بعد عادی سازی میکنه، سوم به اینجا بسنده میکنه، نه قبح، زدائی میکنه. منی که اگه اسمش و نام مال مردم رو میبردید پشتم میلرزید، بعد میگم که آقا اگه نکنی این کارا رو که اموراتت نمیگذره، الان گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران چه هست گیرن، آقا همه ببینید من هم مثل دیگران چه فرقی دارم با دیگران. یعنی قبح چی شد؟ برداشته شد. حالا به این میمونه؟ نه. چهارم، حسن افزایی میشه. همون عملی که گمان میکردی قبیح هست از الان باورش داری که چیه؟ خیلی هم عالیه، این تیزو نمیدونم چی بودنه، این اصلا ریسک عالیه، این اگه انجام ندی که عقب افتادی و پس مانده ای و دموده هستی و فناتیکی و امولی و چنین و چنانی. حساسیت زدائی، عادی سازی، قبح زدائی، حسن افزایی. اگر انسان اجتناب نکند تو این دام چهار گام میافتد عزیزان. فرمود یجتنبونه، اینها کسانی هستند که اجتناب کبائر اسم میکنن. در همین حد کوتاهی که فرصت داریم اجازه بدید اینو من به کمک قرآن و به کمک روایات معصومین زواد مقدسه محمد و آل محمد یه توضیحی بدم. کبائر جمع چیست؟ کبیره. کبیره مقابل چیست؟ صغیره. از ماده کبر بزرگی می آید. کلمه اسم، اسم ببینید، همزه الف فی سه نقطه میم، اسم از اسامی اسیان و خطا در قرآن در پیشگاه خداوند است. یه وقتی اینها رو به دوستان گفتم، شب قبل می گفتیم به گناه در قرآن، به اسیان، به قانون شکنی زن به گفته میشه. از ماده زنب به معنای دنب و دنباله. به ستاره حالی میگین از کدوم ستارگانه؟ میگین ستاره دنباله دار. در کلام عرب میگن ذوات الاذناب، یعنی دنباله دار. به گناه زنب گفته میشه، چون گناه یه لحظه است اما پیامدهاش یه عمر. 5 دقیقه اسیان بیشتر طول نکشید، 10 دقیقه طول کشید این کار، اما یه عمر تاوان اون رو انسان باید بدد مگر یه جایی ببرد این رو. پیامدش میاد. به گناه جرم گفته میشه در قرآن و عصیان الهی جرم، و کسی که چنین میکند مجرم. جرم در لغت به معنای بریدن میوه از درخت است. انگور رو میبرن از این تاک، بعد چه اتفاقی میفتد؟ این میوه رو از درخت باز میکنن، دیگه آوندهای آبکش نیست، دیگه آب نمیاد وارد این، شادابی و تراوتش میگیره، یه مقدار میمونه ترشیده میشه، یه مقدار میمونه پلاسیده میشه، یه مقدار میماند گندیده میشه، متعفن میشه، به مزبله افکنده میشود. انسان هنگامی که گناه میکند جرم مرتکب میشه عزیز من، یعنی ارتباط خودش رو با خدا جرم میبرد. وقتی برید چه اتفاقی میفته؟ اگر جمالش به دل نتابد، سخن نگویم خبر نبندم، چنان که طوطی جمال آیینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. مگه ما از جای دیگه هم تغذیه میشیم؟ جز از سوی دلدار و جانان؟ اگر خدا نظر به این دل نکند، کی نظر به این دل بکند عزیز من؟ اگر این دل با او مرتبط نباشد، با کی مرتبط باشد؟ وقتی جدا شدیم با گناه، جرم مرتکب شدیم، ارتباطمون رو چیکار کردیم؟ قطع میکنیم، میپوسیم و و و و. به گناه در قرآن اجتراح گفته میشه، از ماده جراحت، زخم کاری میاد تو دستت، تا میخوای به هم به جنبی عفونت میکنن، عفونت وارد چی میشه؟ خون، میرسد به قلب، کارت ساخته است، تمام. به گناه اجتراح گفته میشه، اجتراح السیئات، چون کار انسان را، روح را میمیراند گناه. و امات قلبی عظیم و جنایتی فأحی قلبی به توبت منک. امام سجاد علمدار و وارث جدی حسین ابن علی و سیدش، امات قلبی عظیم و جنایتی، خدا میمیراند روح من رو این جرم ها اگر مرتکب بشم چنین و چنان. من اگه بخوام براتون بگم باید 20 واژه رو ادامه بدم، بس است. همین واژه خود اثم که به معنای عصیان الهی است، اگه از بالای بلندی کسی ساقط شد افتاد، میگن افهم فلانون انست، فلانی از بالای بام افتاد. حالا چرا به عصیان و تمرد اثم گفته میشه؟ چون ببینید یکی از دوستانتون خیلی قبولش دارید، از فردا 4 تا دروغ بهتون میگه، روز بعد 6 تا میگه، روز بعد 8 تا، بعد میگید شخصیت در نظر من چی شد؟ سقوط پیدا کرد. میگید اون انسان قبلی نیست، در اون احترام قبلی را ندارد. و پیش خدا چی میشه انسان وقتی عصیان میکند؟ عصیان عامل سقوط شخصیت انسان از منظر حضرت جانان است. این میشه اثم. حالا اینجا فرمود این وارستگان کسانی هستند که اجتناب میکنند، مسیرشون رو به شکل فکری، علمی، دقیق، جدی در مسیر کبائر الاسم قرار نمیدن. پس کبائر الاسم واژه‌شو من گفتم، میگید گناهان کبیره. حالا گناهان کبیره، کبیره و صغیره بودنش از چیه؟ اگر ببینید قانون گذار رو ببینید، شما یه متر از چراغ قرمز رد بشید یا 5 متر یا 20 متر فرقی میکنه؟ نه. به لحاظ شکستن قانون خدا ما کبیره و صغیره نداریم. اگر من اینقدر جسارت پیدا کردم که پا رو قانون خدا گذاشتم، دیگه صغیره کبیره نداره به نظر اهل معنا. اما علت این که قرآن صغیره و کبیره میگه چیه؟ ببینید گاهی شما یه زکامی دارید، بالاخره یه عادت کردی میخورید، دوست محترم میگه آستامین میخورید، بخورید، چاره هم نیست، دورانش میگذره، 3 روز 4 روز طی میشه. گاهی یا آنژین چرکیست این، یا آنفولانزای شدیده، آقا این رو شما باید جور دیگری به دادتون برسن. گاهی یه ذات الجنب، یه ذات الریه ایست که این ریه پر شده، عفونت کرده و خدا به خیر کند شاید جان را بگیرد. اثر اعمال ما در دوری ما از خداوند اینطوره. گاهی یه عمل انجام میدیم ما رو 1 متر از خدا دور میکند، گاهی 10 متر، گاهی 100 متر. گاهی یه دروغ است، گاهی یه زناست، گاهی یه قتله. مگه میشه اینها؟ این هم همون زکام و آنفولانزا و این همونه. یعنی به دلیل عمق و پهنای اثرگذاری عصیان الهی در وجود ما و ایجاد فاصله بین ما و پروردگار، گناه ها میشن کبیره و صغیره. کبیره و صغیره. و جالب این عزیزان، چقدر این آیات قرآن زیبا فرمود: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما کبائر رو، این گناهان دانه درشت رو اجتناب کنید، من نمیخوام، اگر کلام الهی نبود به این جرأت نمیگفتم به دوستان، نگران بقیه نباشید. نکفر عنکم سیئاتکم. الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش الا لمن. بندگان موفق اونان کبائر اثم و فواحش رو کنار میگذارن، الا لمن. لمن میشه همون سقائر. یعنی چقدر امید میده اگر انسان اون رؤوس عصیان، اون چیزهایی که بین انسان و حضرت پروردگار را به شکل جدی فاصله میافکنه، جرم جدا میکنه، سقوط ذنب، اگر اینها رو انسان بشناسد و بداند، بعد می تواند امیدوار به رحمت واسعه خداوندی تو بعضی از لغش ها، زمین خوردن ها، بلند شدن ها و مسائل دیگه باشه. اما یه جمله رو بگم، سخن من به پایان رسید و می ماند ادامه بحث. ببینید در این حال عزیزان، دوستان عزیز، مخصوصا عزیزان جوان، نوجوان عزیز که دست همتون رو میبوسم، عرض میکنم بزرگواران، ببینید لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. هیچ گناه صغیره نیست که انسان روز 10 مرتبه نذر کرده باشه انجام بده که صغیره نشود، کبیره نشود. یعنی اگر ما بنامون بود که هر روز برای رضای خدا روز 10 تا دروغ بگیم، یقینا میشیم اهل چی؟ کبائر. هر گناه کوچکی رو که اصرار داشته باشیم و تکرارش کنیم دیگه کوچک نیست، میشه کبیره. و هر کبیره رو که انسان انجام بده اما نادمن، مستغفرن، مقرن، معترفن، دیگه کبیره نیست، صغیره میشه. یعنی هر کبیره رو ما به سرپنجه استغفار خوردش میکنیم، کوچیکش میکنیم، و هر صغیره را متاسفانه با تکرار بزرگش میکنیم و کبیرش میکنیم. فرمود اینها نشانه اولشون اینه که آبی اگر نمی آورند کوزه نمی شکنند. اینها یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش، این نشانه اولشون. فواحش فاحشه، یعنی اون چیزی که قبح زیادی داره همونه دیگه. مثلا قرآن در مورد زنا میگه انه کان فاحشتن، مثلا این فاحشه است، خیلی قبحش زیاده. فرض بفرمایید، فرمود اینها این ویژگی رو دارن. ویژگی دوم اینها این است که و اذا ما غضبوا هم یغفرون. اینا وقتی غضب میکنند یه سیاست خاصی تو غضبشون دارن. یعنی اب نداره غضب باشه، غضب باید باشه، اگر نباشه که انسان انسان نیست. به تعبیر اون سوی دنیای تلفظ کلمه ای رو میگن بهش، نه چیز دیگری میشه. اما عمده سخن در مهارت کنترل و به کار بستن صحیح غضب است که بحث مفصل بسیار کارای اجتماعی هم داره که انشالله عرض میکنیم. پس در خاطرمون بود به ناز خداوند 8 ویژگی برای انسانهای الهی تو قرآن بگه اینجا تو این سوره شورا، که خدا میداند اینها حال و هوای همین بزرگانی هستند که شما خیلیاتون سیاه و ماتمشون رو به تنگ کردید. یعنی داریم میبینیم اینها رو تو لابلا، یا تفسیرش میشه ریگهای بیابان کربلا، خونهای بر زمین کربلا ریخته، تفسیر این آیات هست عزیزان. داریم پیش خودمون میبینیم. اما اولین نشانه یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش. اینها مسیر زندگیشون رو جوری قرار نمیدن که در ورطه مقابله و مواجهه با پروردگارشون باشن. خدایا به عظمت کلامت و به برکت خون سید و شهدا توفیق دوری و اجتناب از کبائر رو به همه ما عنایت بفرما. آمین. پروردگار هرچی بین ما و تو فاصله می افکند، اجازه بدید من این دعا رو بگم. پروردگارا اون چه بین ما و تو فاصله میفکند از ما بگیر. آمین. و آنی بین ما و خودت فاصله قرار مده. آمین.